أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم العن الثانية والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. عرض کردیم در بحث تجری ما در سه مقام باید بحث بکنیم انشاءالله. مقام اول استحقاق متجری للعقاب بود که گذشت، و خلاصه عرض ما این شد که متجری مستحق عقاب نیست. منتها فرق ما با مرحوم آقای نائینی و مرحوم شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف این است که اونها ابتداءً و به عنوان اولی گفتن متجری مستحق عقاب نیست. ما عرض کردیم نه، این حرف درست نیست. اما بعد از آنی که روایاتی وارد شده که خداوند سبحان عقاب را فقط بر معصیت میکنه، بعد از این روایات دیگه شخص استحقاق عقاب نداره، چون خلف وعد بر خداوند سبحان قبیحه و عقل جلوشو میگیره. تعارض روایات تعارض نبود، چون اصلا عرض کردیم ما دلیلی نداشتیم بر اینکه متجری مستحق عقابه، ما دلیلی نداشتیم. ادله ما آیات و روایات همه رضای به فعل قوم را می گرفت، و عرضم به حضور شما اون نیت قتل بود که اون را ما استثناء کردیم، هیچ کدام ربطی به تجری نداره. بله نیت قتل اون استثنایه و معاقبه. خب مقام دوم در قبح فعل متجرابه، فعل متجر را به قبیح است یا قبیح نیست؟ آقای صدر فرموده ما باید در دایره حق مولویت خداوند سبحان بحث بکنیم. خب سه احتمال در حق مولویت هست. یه احتمال اینه که حق مولویت دائرش احکام واقعیه، هر جایی که مولا امر داشته باشه، نهی داشته باشه، باید اطاعت بکنه. این یه احتمال. احتمال دوم این است که حق مولویت خداوند سبحان موضوعش، تمام الموضوعش قطعه. کسی اگر قطع پیدا کرد که اینجا مولا خداوند سبحان جل جلاله و عظم شأنه اینجا تکلیف داره، به حساب امر و نهی داره، این باید موافقت بکنه ولو تکلیف در واقع نباشه. درست عکس اون به حساب صورت اولا. فرض ثالث این است که نه، این حق مولویت خداوند سبحان دو جزء داره، یکی واقع احکام امر و نهی، یکی هم قطع و علم به اونها. ایشون فرموده ما اولا نظرمون این است که حق فرض ثانی است، یعنی موضوع برای اطاعت و حق مولویت تمام موضوع همون عرضم به حضور شما علمه و قطعه، واقعی در کار باشه یا نباشه. و بر فرض که شما بگی نه اولی فرض اولی یا فرض سومی درسته، ما از ذالک ما عقیدمون این است که باز فعل متجربه قبیحه. اما چرا فرض دومی درسته؟ به خاطر این که همین که عبد یک جایی یقین داره که مولا اینجا تکلیف داره، اگر به صدد امتثال بر نیاد و در مقام عصیان بیاد، این خودش ظلمه، خروج از مولویت، خروج از رسوم، معذرت میخوام، عبودیت حد که مولاست. اما چرا اگر گفتیم نه فرض اول و ثالث درسته، باز چرا فعل متجر را به قبیحه؟ می فرماید به خاطر این که اقدام بر ظلم ولو ظلم نباشه خودش قبیحه. کسی که اقدام بکنه بر ظلم، این خودش قبیحه. مثلا اگر یک کسی خیال میکنه که زید مولاشه، تاریکه، نمیشناسه، بعد این شخص خیال میکنه مولاشه، بی احترامی بکنه، حد که بکنه، بعد انکشفه که اصلا این مولا نبوده، مولا دیگری بوده، این کار قبیح انجام داده. وقلا مذمتش میکنه. خب این فرمایشات آقای صدر در واقع برهان و یک حرفی نشد، یه همون نیم خط مرحوم آغازی های عراقی و یک خط و نیم آخونده که خلاصه خود کسی که اقدام میکنه این حد که ظلم، خروج از رسوم عبودیت، بعد اقدام بر ظلم، ظلم نیست یعنی چی؟ این قبیحه یعنی چی؟ خب یعنی این حق را مولا داره که حتی در اینجا هم شما بی احترامی نکنید، یا این حق را، این را عقلا ظلم می دانن. حالا این مهم نیست، بابا الفاظ کاری نداره. خود این که فعل متجرا به قبیحه، این قابل استدلال نیست. که ما این که ظلم قبیحه قابل استدلال نیست. الان اگه یک کسی تعدی کرد به حقوق دیگران یا کسی معصیت کرد، این قبیحه، اینا امر وجدانی ارتکازیه. حالا ممکنه یه دو خط آدم بنویسه، ولی یه چیزی نیست که حالا مثلا بگیم آخوند رحمت الله علیه استدلال فرموده، مرحوم شیخ اعظم استدلال برخلاف فرموده. آقای نه، لذا این لب آخرش یه امر وجدانی ارتکازیه. مسلمه که در ارتکاز ما و به حکم عقل، یک کسی اگر به مولا بگه که ولو این را تو حرام کنی من میخوام انجام بدم، مثل این عوام الناس میگه آقا من کار ندارم تقلید از زید درست یا درست نیست، من خوشم آمده از زید میخوام تقلید کنم، زید امروزیه در مقابل استکبار جهانی می ایسته، چه میدانم، من میخوام از این تقلید کنم، اصلا کاری ندارم خداوند سبحان قبول داری یا قبول نداره، من کار ندارم. خب این ولو این تقلید درستم باشه، فردای قیامت میگه تو بنده نبودی. مقام تسلیم و مقام اطاعت، اینکه عبد مطیع باشه، هر چی که خداوند سبحان فرمود او را تسلیم باشه انجام بده، این اگه این کار نکرد، این کار قبیح انجام داده. میگن چه عبد جریه، چه اولاد پررویه در مقابل پدرش. این چه وضع صحبت کردنه که من کاری ندارم، من اینه که خوشم بیاد میخوام این انجام بدم، ولو معصیت باشه من کاری ندارم. اما اینا عرض کردم استدلال بردار نیست، نه مثبتش استدلال داره نه نافیش استدلال داره. خب این یک مسلکه. در مقابل این مسلک، مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده متجری فعل قبیح انجام نمیده، تجری فقط کاشف از سوء سریره و خبث باطنه. خب این رو بحث کردیم، گفتیم اصلا این طور نیست. شیخم رحمت الله علیه استدلال نیاورده، نه این که ما به شیخ اشکال بکنیم که جناب شیخ شما استدلال نیاوردی، نه، ما هم اشکال بکنیم غلطه، چون شیخ برمیگرده میفرماید مگه شما استدلال آوردی. میرزای نائینی رحمت الله علیه که بین شیخ و آخونده مسلک وسط را انتخاب کرده، فرموده متجری قبح فاعلی داره، این عمل از او صادر شده زشته، ولی قبح فعلی نداره، قبح فعلی نداره. و قبیح در جایی میشه فعل که قبح فعلی باشه. این رو ما دیروز عرض کردیم، قبح و حسن با غمزه عین از فاعل معنا نداره. یک کسی بگه آقا این فعل قبیح هست یا قبیح نیست، حسن قب اصلا با فاعل سنجیده میشه. آقای صدر فرموده آقا این کلام ایشون مشوش مضطربه، بعد چه میدانم احتمالات داده. نه، اینا احتیاج به این حرفا نیست. کلام ایشون تخری، یعنی اون وجه درستش اینه که مراد از قبح فعلی یعنی فعلی که مفسده داره یا مصلحت داره، حسن قبح فعلی از فاعل صادر بشه، این فعل میگن قبیح. و اینم باز عرض کردیم آقای نائینی هم استدلال نکرده. این نه این که عرض کردیم اشکال بکنیم که آقای نائینی تو چی داری، خب برمیگردیم که شما چی داری، ولی من فکر میکنم این آقایون اصلاً نمیتونن به این حرفی که زده مرحوم آقای نائینی و شیخ اعظم، به این حرف اصلا ملتزم باشه. سوال میکنیم اگر خداوند سبحان فعل متجربه را حرام بکنه اشکال داره؟ نه. میگی خواهی حرام بکنه معلوم میشه مفسده داره، میگیم یعنی چه؟ شما اشعری که نیستی. یا میگی مفسده فی حد نفسه داره یا نداره؟ اگر بفرماید من بر فعل متجرب عقاب میکنم، من بر نیت گناه عقاب میکنم، این واقعا قبیحه؟ عقل جلوش میگیره؟ یعنی احتمال میده یک طلبه سیوطی خون که یک شخصی ولو امثل خون بیاد بگه آقا اگر خداوند سبحان بفرماید من متجری را عقاب میکنم یا یقشا، کسی که نیت بر معصیت بکنه من یقشا میگیرم، عقل بگه من یقه طور قبلش میگیرم. اینا من خیال میکنم خودشونم اگر لولا شیخ اعظم، شیخ رحمت الله علیه در واقع یک حساب جداگانه داره، یکی از واقعا آدابی که من در دانشگاه دیدم متاسفانه در حوزه نیست. ادب قبلا معدنش حوزه بود، ولی الان متاسفانه حوزه ای که میخواسته پیشرفت بکنه و تکامل پیدا بکنه شده حوزه بی ادب و بی سواد و بی دین. یه وقتی یکی از این فامیلای ما مریض بود تهران 16 سال پیش، به من گفتن یک دکتر یلدا یک هست اون پدر طب عفونی ایرانه، اگر اون پیداش بکنی او دیگه درجه یک. ما هم پرونده این بنده خدا رو زیر بغل ما گذاشتیم و سوال کردیم، رفتیم اون بیمارستانی که گفتم اونجا برم نشون بدم، تو پلو مدیر بیمارستان گفتم آقا این فامیل ما خیلی به ما خلاصه محبت داره و فلان، دیدم زنگ زد به بخش عفونی که استاد در بخش هست، گفتن بله، گفتش حاج آقا میاد این چیزش پرونده رو نشونه حاج آقا بده، استاد بده. رفتم و در اتاق باز کرده یه پیرمردی دستاش میلرزه، احترام کرد و پرونده ما رو نگاه کرد و گفت نه هر کاری که میتونسته انجام بده انجام داده، منم بیام همینه، شما فقط به اون بنده خدا یک کلمه بگو من از دوستان دکتر یلدا هستم و دکتر یلدا سلام رسوند، همینه بگید، اون خودش حواسش رو جمع میکنه. من اون وقت فهمیدم یه همون دکتر یلداست، آمدم پلو اون دکتر که اون دکتر الان دکتر اول عفونی ایرانه، دکتر اول عفونی ایرانه، بهش گفتم، دیدم گفت استاد اگر دوی شب امر بفرماید من خدمت استادم. استاد دوی شب هم بفرماد من خدمت استادم. ولی الان در این حوزه بی ادب و بی معرفت اگر یک طلبه ای پلو آدم درس خونده، پلو یک نفر درس خونده، بعد ملا نشده، حالا رفته بیرون، اصلا اینقدر فهم و شعور نداره که آقا استاد تا آخر عمر استاده، ولو خودت بالاتر از او بشی، بالاتر از او بشی. این حوزه نیست، توف در این حوزه باید گفت انسان. حالا ما توقع علم که از این حوزه نداریم، توقع دین هم نداریم، ولی دیگه از دانشگاه عقبتر بیفته این خیلی واقعا مصیبته. خب غرض ای که این عرضم به حضور شما فرمایش مرحوم آقای نائینی و شیخ اعظم، لولا این که شیخ اعظم استاد کل فل کله یا مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه حقش بر حوزه های علمیه از همه بیشتره، از همه بیشتره بعد از شیخ و اینها، یعنی از زمان آقای نائینی باز حق با آقای نائینیه، هیچ کس قیاس با آقای نائینی نمیشه در حق بر حوزه. ولی در این حال اصلا این حرف آقای نائینی، جناب شیخ اعظم، شما چطور تصور فرمودید که فعل متجرا به قبیح نیست؟ چون قبح فاعلی غصب، قبح فعلی نیست. حالا کار ندارم، این قبح فعل متجرا به مسلمه. بعد آقای صدر به مناسبت که به اینجا رسیده فرموده که اصلا ببینیم حسن و قبح چیه؟ اینه که میگن ظلم قبیحون، عدل حسنون، حسن و قبح چیه؟ خب بعضی ها میگن که آقا الحسن ما یمدحه العقل، القبیح ما یذمه العقل، یا عقلا هرچی که هست. جون میفرماد خب چرا عقل مدح میکنه؟ چرا عرضم به حضور شما عقل یا عقلا ذم میکنن؟ خب چرا؟ بچش چیه؟ لذا فرموده حسن و قبح از امور واقعیه، منتها این امور واقعیه نه مثل این موجودات خارجی تکوینی که بگی کجاست، اینا مثل امکان و استحاله و ایجاب و معقولات ثانیه فلسفی، اینا امر واقعیه، منتها امر واقعی است که ماورای قطع واقع نداره. یعنی اینطور نیسته که حسن و قبح یک چیزیست تارتن انسان قطع پیدا میکنه، مثل ایمانه که مصلحت یک چیزیست تارتن انسان قطع پیدا میکنه، احراز میکنه و اخرى احراز نمیکنه. نه این غلطه. واقعیه نه به این معنا که ماورای قطع ما حقیقتی داره، نه. نه، مصالح و مفاسد فرقش با حسن و قبح اینه که مصالح و مفاسد واقعیتی داره، چه کسی قطع پیدا بکنه چه کسی قطع پیدا نکنه، ولی معنا نداره که بگیم حسن ظلم و قبح، عرضم به حضور شما قبح ظلم و حسن عدل یه واقعیتی داره چه کسی قطع پیدا کنه چه کسی قطع پیدا نکنه، این حرف غلطه. بعد میفرماید معنای حسن و قبح حسن یعنی مایم بقی فعلم، قبیح یعنی مالایم بقی فعلم. خب من خیال میکنم حسن و قبحم معناش چیه؟ اینم یه امر ارتکازی. حسن آقای روحانی معنا کرد یعنی ملائم با قوه عاقله، این که بعضی ها معنا کردن ما یمدح العقلا مثل حاج شیخ، اینه که ایشون می فرماید ما یمبقی و ما لا یمبقی، اینا در واقع عبارت های مختلفه و خیلی هم انسان نمیتونه توش بحث بکنه. هرچی که هی بخوای بحث بکنی بیشتر اون به حساب چیزش بالا میاد، خرابکاریش بالا میاد. مایم بقی فعلو یعنی چه؟ مالایم بقی فعلو یعنی چه؟ یعنی چه سزاوار است؟ خواهی سزاواره کی میگه؟ این سزاوار حکم کیه؟ این سزاوار حکم کیه؟ عقل میگه؟ این در ما نحن فی ما هم بحث نداریم، به همون ارتکاز ساذجی که داریم ظلم قبیحه، فعل متجرب قبیحه. خب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه می فرماید فعل متجربه بر همون خصوصیت قبلش باقیه، یعنی اگر محبوبیت داشته الانم محبوبیت داره، اگر مبغوضیت داشته الانم مبغوضیت داره، اگر مصلحت داشته الانم مصلحت داره، اگر نداشته الانم نداره. قطع و جهل از عناوینی نیست که فعل را از عناوین محسنه و مقبحه و از وجوه و اعتبارات نیست، مثل ضرر نیست که یک چیزی که منفعت داشته الان عنوان مضر بر او مترتب بشه منفعتش عوض بشه. نه، علم و جهل کالحجر فی جنب الانسان. فعل متجرب آخون می فرماید قبیح نیست. بله تجری قبیحه، متجری مستحق عقابه، ولی فعل متجرب قبیح نیست. بعد یه استدلال میکنه، استدلالش این است که آقا شما چطور می فرمایید فعل متجرب قبیحه و حال اون که حسن و قبح از احکام افعال اختیاریه فعل اختیاری هست که تارتا حسنه و اخرى قبیحه، فعل غیر اختیاری متصف به حسن و قبح نمیشه. خب مگر فعل متجربه غیر اختیاریه؟ آخوند میفرماد بله بله غیر اختیاریه. چرا؟ چون که فعل اختیاری به نظر مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه یعنی فعلی که مسبوق به اراده عبد به او تعلق گرفته، این اراده کرده خمر بخوره، این که خمر نیست، این که خمر نیست. این باز چی میگه الان؟ این از کجا آمد؟ آیا آمدی گوش بدی ساکت باش، آخه چرا داری شلوغ میکنی؟ اینه میشه چه کارش کرد؟ واقعا میگن به پادشاه گفتن زورت به بچه نمیرسه، گفت که چرا؟ یه بچه را آوردن گفت که شکر و چیز رو قاطی کن، چای رو قاطی کن، قاطی کن. گفت حالا جدا کن. گفت راست میگید، کار ما نیست. خب آقا این اراده کرده خمر بخوره، خب این که خمر نخورده، این مایعی که در آمده این مایع را که اراده نکرده. فعل اختیاری یعنی فعل مسبوق به اراده، فعل مسبوق به اراده باید انسان التفات به عنوان داشته باشه، اگه التفات به عنوان نداشته باشه که اراده نمیتونه بکنه. اینه که این اراده کرده شرب خمره، اونی که الان در خارج واقع شده شرب ماه، ما اراد او لم یقع فی الخارج، ما وقع فی الخارج لم یرده، پس این اختیاری نیست. بعد چجور میتونیم بگیم فعل غیر اختیاری قبیحه؟ قبح و حسن از انقسامات و از عناوین افعال اختیاریه. وقتی که این فعل اختیاری نیست متصف به حسن قبح نمیشه. خب ممکنه کسی بگه آقا این اراده پس خودش اختیاری نیست. پس اگه این طوری باشه، خوب دقت کنید، ما شما میگید فعل اختیاری یعنی فعل مسبوق به اراده. خب اراده که مسبوق به اراده نیست، اراده مسبوق به اراده نیست، چون اگه اراده مسبوق به اراده باشه تسلسل لازم میاد. خب این اراده علتش چیه؟ علت این اراده این است که خبث باطن داره، سوء سریره داره. بعضی ها سوء سریره دارن، این موجب میشه که طرف اراده به معصیت بکنه، اراده عصیان بکنه. بعضی ها حسن سریره دارن، این موجب میشه که این اراده اطاعت بکنه. علت اراده اون حسن سریره و قبح سریره. خب حسن سریره و قبح سریره از کجا آمد؟ این از کجا آمد؟ این چی؟ می‌فرماید این دیگه ذاتیه. از شقی و شقی فی بطن امه، از سعید و سعید فی بطن امه، الناس معادن که معادن الذهب و الفضه. و ذاتی لا یعلم، قلم به دینجا رسید و سر بشکست. این که سر بشکست نه این که یعنی من جواب ندارم، میگه ما از ذاتی شی نمیتونیم سوال، یکی سوال بکنه آقا چرا زردالو زرده، چرا مثلا آب طبعی سرده، این قابل سوال نیست. خداوند سبحان زردالو را با این ذاتیات خلق کرده. ذاتی شیء لا یعلل. بله عوارض مفارق تعلیل میشه، نبود حالا چرا ایجاد شد، ولی ذاتی شیء لا یعلل. خداوند سبحان یک کسی را سعید خلق کرده، یک کسی را شقی خلق کرده. خب چرا؟ آقا بپرسیم تو چرا شقی شدی؟ یعنی چه تو چرا شقی شدی؟ خب من خدا من شقی خلق کرده. تو چرا سعید شدی؟ میگه من سعید، خداوند سبحانه سعید خلق کرده. خلقشه. خب خداوند سبحان چرا این کار کرده؟ اونم ذاتیشه، اونم دست خودش نیست. خداوند سبحان نمیتونست این کاره بکن نکنه. ذات خداوند سبحان این اقتضا رو داره که یکی را شقی خلق بکنه، یکی را سعید خلق بکنه. اینی که ما در دعاهای شب ماه رمضان میخونیم در شبهای قدر، ان کنت من الاشقیا فامحنی من الاشقیا و اکتبنی من السعدا، این دعاها نستجیر بالله بی خوده. خداوند سبحان می فرما دست منم نیست، دست منم نیست. اینا ذاتی. خب این فرمایشات آقای آخوند شبهه ای نیست که کسی که ملتزم به این لوازمه و حواسش باشه چی میگه؟ کفره. کفر. و کسی که قائل بشه الواجب ما لم یجب لم یوجد، تمام ممکنات عالم، تمام افعال عالم تحت این قاعده، این قطعا باید به این حرف آخون تن بده، امکان نداره. تن دادن به حرف آخوند از کسی که متفکر باشه کفره، یعنی به لوازمش فکر بکنه کفره. ما یه وقتی که اسفار میخوندیم، اون آقایی که به ما اسفار درس میداد، خب یه لجنه ای تعیین کرده بود که شما روی اسفار کار بکنید و روی کلمات من کار بکنید، کل ما قیل او یمکن ان یقال، اینا رو بیارید که دیگه هر کسی هر چی تو ذهنش باشه توی فلسفه توی اینجا بحث شده باشه. خب هر هفته یک جلسه، بعد این آخر سر دو هفته جلسه هم این جلسه خصوصی این لجنه با خودش داشت. ایشون یه روز آمد گفت که شما کار نکردید و فلان و این. من گفتم آقا حالا اگه میشه شما جواب همین به حساب اشکال آخوند را بدید، همین جوابی که آقای خوی و دیگران اشکال به آخوند کردن که الممکن ما لم یجب لم یوجد، جواب همینه بدید. من قبلش به این رفقای لجنه گفته بودم اگه این جواب داد دیگه هر چی شما بگید من قبول میکنم. بعد که بهش گفتم گفت مبادی بحث آماده نیست. این رفقا گفتن دیدی جوابت داد؟ گفتم یه وقتی به یک کسی، یک شهرستانی تهران، کتکی زدن، بعد عقب عقب رفت گفت بگه مردی بیا فلان جا، تو ما رو جمع کردی به عنوان اینکه کل ما قیل او یمکن ان یقال در فلسفه ما کار کنیم. اولی که من آمدم به درست شما منو صدا زدی گفتی یه فلسفه در حوزه شروع کن، گفتم من تا عمر داشته باشم غیر از فقه و اصول درس نمیدم، نه درس میدم، به شاگردا و نسل من وصیت کردم غیر از فقه و اصول هرچی درس دادید جا تو جهنمه، ولو تبلیغ تفسیر هرچی باشه تو جهنمی، معطل نکن خودتو، حوزه فقط به فقط برای فقه و اصوله. بعد حالا شما بگی مبادی بحث برای ما آماده نیست، خودت داری خارج میگی برای طلبه هایی که اسفار نمیتونن با سین نوشته میشه یا با صاد نوشته میشه، بعد خارج اسفار میگی برای اونا، اون وقت برای ما مبادی بحث آماده نیست؟ این حرفه خواهی جواب نداره، این جواب نداره. بعدم بحث علمی و نزاع علمی که دعوا نداره، راست میگید آقا بیه تو مسجد اعظم، بیه تو هر جایی که میگید، بگید آقا من جواب دارم، جوابشو بدید. منتقا بحث علمی باید منصفانه باشه. یعنی چه منصفانه باشه؟ یعنی دیگه با بحث علمی نباید سیاسی برخورد بشه. آقا بنده منتقدم، آقا باید نقدمه بکنم، اون آقا نظرش ارائه میده، میگم یک کلام. اختیار، اراده، مرد باشید مثل آخوند حرف بزنید. اختیار، اراده یا تحت قاعده الممکن الشی ما لم یجب لم یوجد هست یا نیست. یه کسی بگه آقا من مثلا کار ندارم، حق و باطلش کار ندارم، مثلا کار ندارم، من حرفم اینه، این حرف نتیجش فاتحه ثواب و عقاب و خداوند سبحان و خالق و مخلوق و همه را خوندی، حکمت خداوند سبحان حکیمه، غلطه. یعنی چه حکیمه؟ قادر متعال داناست، یعنی چه؟ او ذاتشه. اصلا خداوند سبحان حمد و سپاس معنا نداره، ذاتشه اون. مثل این مانه که یک عرضم به حضور شما تابلوی قشنگی را به تابلو بگید تابلو چقدر میکنه؟ میگه من کاری نیستم، من همینطور از زمین در آمدم. این حرف جواب نداره. هر کس بگه من جواب دادم بی خود میگه. من یک وقتی شاید 6 ماه در این بحث طلب و اراده کار کردم، هر کسی هر چی که میگفت، چون من اصلا اول که وارد حوزه شدم در نسل ما اصلا طلبه نبود، ظاهرا من شاید اولین طلبه هم. اصلا من نمیدونستم حوزه فقه و اصول داره. تلویزیون اون سال 59 و 60 و اینا فلسفه و فلاسفه و اینا رو نشون میداد، ما به عشق فلسفه، گفتم ریاضی رو میرم در دانشگاه میخونم، فلسفه رو تو حوزه میخونم. اصلا من نمیدونستم فقه و اصول است. لذا اگه کسی به من میگفت آقا فلسفه ایراد، اصلا ما نشینده بودیم که فلسفه ایراد داره. ما خیال میکردیم اگر خدایی هست، اگر عبادتی هست، اگر بندگی هست، همین فلسفه و ایناست دیگه. اصلا ما نمیدونستم فقیه و اصول، چون ما نشینده بودیم، اصلا توی نسل ما آخوند نبود اصلا. به خاطر فلسفه و یک استاد من کیفم و ساکم جمع کردم، هیچ کس هم نمیشناختم، آمدم تو مدرسه فیضیه حجره یک از این رفقا ساکم و گذاشتم و رفتم به درس، برای اینکه درس یک آقایی برم که او بعد خودش از من خواهش کرد که تو بیا فلسفه درس بدی. و اولین کسی که تو اون لجنه قرار داد 2 نفر بودن، یکیش من بودم، یکیش یه آقای دیگه بود. هر کی به عقلم رسید واسطه کردم، چون رانه میداد افراد را. ولی بعد دیدم آقا مطالب علمی نیست، عمیق نیست، استاد اصلا مسلط نیست، کار نکرده، و بعضی مطالبش هم باطله. این طلب و اراده، این کسی بگه اون بگه، کسی بگه آقای فلانی حل کرده، آقای فلانی، اصلا امکان نداره کسی حل بکنه. یک راه حل هست، اونم اینه که اشی ما لم یجب لم یوجد را کسی قبول نکنه که افعال اختیاری تحت این قاعده. من فعلا کاری با در بحث وارد نشدم، من حرفم اینه. مثل این مانه که یک کسی بگه آقا صورت تو الان اینجای چشمت یه ابرو رفته توی چشمت، بگه من کار ندارم رفته یا نرفته، ولی اگه این ابرو رو در نیاری چشمت نابینا میشه، اصلا کاری ندارم. من اصلا کاری ندارم این مطلب مزخرف درسته یا غلطه، اصلا کاری ندارم. من حرفم اینه، این قاعده نتیجش همینیست که آخوند گفته. کسی بیاد بگه نه این رو من حل میکنم، اگر کسی تونست حل بکنه گردن منه بزنه، اصلا گردن منه بزنه که لااقل یک بلنگو در حوزه کم بشه، دیتا موشه برفت، گردن منه بزنه، این قابل حل نیست. مگر یک کسی مثل مردانه مثل آخوند بیسته، آخوند بگه بله همینه، بله الشقی و شقیان فی بطن امه، السعید و سعیدان فی بطن امه. خب این مردانگی آخونده متاسفانه فاتحه مذهب شیعه و همه خونده میشه. اصلا من خیال میکنم گفتم آخوند که در مشروطه گرفتار شد چوبه همین بحث بود. آیا آخوند تو چه کار داری؟ خب چه کار داری؟ بل کن. اگر گرفتار مال همین بود این را، و الا آخوند به این عظمت مشروطه ای که بچه 2 ساله حالیش میشد خیانته، آخوند متوجه نشه؟ این چوب خدا بود به نظر من. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. نه مفسده نیست، یعنی که عرض کردم، یعنی ذمش میکنم. اصلا قبح فعلی غیر از قبح فعلی چیزی نیست. بله دیگه، اصلا عرض کردیم، بله، اصلا چون بدون فاعل تجری معنا نداره. خمر یک عنوانیست که بدون فاعل بر فعل منطبق میشه، ولی عنوان متجربه تا یک متجری نباشه، اصلا اینه به نسبت به اون میگیم مثل اطاعت و معصیته. قبح فعلی معنیش اینه؟ نه بله دیگه، همین که عرض کردم دیگه، یمدحو، همین که عقل خوشش میاد عقل بدش میاد دیگه. نه اصلا ولی مصلحت مفسده نداشته باشه. اطاعت الان حسنون یا نه؟ اطاعت که مصلحت نداره که. اون فعل نماز مصلحت داره، اطاعت که مصلحت نداره. نه اطاعت کردن خودش که مصلحت نداره، اون فعل مصلحت داره. یعنی اون صلات، نه نه ربط به مصلحت مفسده نداره، نه منشأ داره، اون منشأش به فاعلشه. همین که عنوان حدک و ظلم و تجری و اینا برش منطبق میشه. میاد ایشالله فعلا در قطع ما. فهمونی
که این عنوان اولیه تجری استحقاق عقابه به خاطر روایات فهمونی که نه استحقاق عقابه
عنوان اولی بمانه که این لولا روایات عقاب ششکال نداره.
روایت متنش رو عفو، یعنی این مستحق عقاب هست.
نه دیگه بعد از عفو نیست، عرض میکنم بعد از عفو نیست دیگه. عفو یعنی میتونستم عقاب بکنم، ولی بعد از اونی که فرمود نمی کنم دیگه نمیتونم. مثل این که خداوند سبحان میتونست بهشت نده، ولی وقتی فرمود الجنت للمطیعین دیگه نمیتونه نده.
یعنی مستحق میشه،
مستحق میشه بعد. نه دیگه، میگه که این ذاتیه دیگه، ذاتی لا یعلل دیگه. بله نه خب اون که دیگه قبول نداره، اون میگه که تمام افعال عالم، تمام اشیا موجوده تحت این قاعده. نه خیر، نه نه
اصل عدم
امرو عرض میکنم بشه. دادی به من که
نه
این اشکاره فکر کنم وارد نیست اشکالت.
نه اگه زحمت نمید اشاره کن، چون برای خودم اصلا هرچی فکر کردم خلط شده. حالا به خصوص این اصل عدم وقوع عقد بر سلیم و
این رو الان بخاطر نکته ای اشاره میکنیم. نه اون اراده ربطی ما با اراده تشریعی آخوند نگفتیم. اینی که اینجا آمده اراده تکوینی عبد را این بله این به جب اوناش مشکل نداره. نه اون مهم نیست، شما اراده تکوینی را غیر از او هم معنا بکنی اشکال این است که این اراده تکوینی از کجا آمد، این از کجا آمد.
یه نقضی به مرحوم آخوند اومده تو ذهن و بعد به نظرم جوابم داره. اینکه مرحوم آخوند ملتزم میشه اگه من دو تا خم جدا طرف میدونی یکیش ماره زیده قط داره فلواقع هم خمره بود یکیش باره امره، بعد این به نیت اینکه زید و مثلا به چرزونه حالا هرچی میخواد بره خمره اونو بخوره ولی خمره امرو میخوره، ولی این نقض به آخوند وارد نمیشه. چرا؟ چون آخوند مثل حضرت عالی انحلالی نیست. اینو میشه بگیم؟
نه نه، چون که خمر عنوان خمر رو قصد کرده.
بله نه خب میدونم ندیدم.
نه مال زید بودن دخال در خدمتش نیست. نه حتی انحلالی هم باشی مال زید بودن داخل در حرمت نیست. خمر این خمر به عنوان خمر حرام شده، اینم قصد کرده خمر بخوره. وقتی قصد کرده خمر زید بخوره خمر زید هست.
فعل نسبت به فاعل سنجیده میشه؟
بله اصلا بدون فاعل قبح معنا نداره.
یعنی مثلا ممکن نیست که یه کاری انجام میشه قبیح باشه ولی فاعلش مذموم نباشه؟
نه.
این وقت خیلی وقتا خب میبینیم طرف به قول پشیمون توبه میکنه اینا.
چون که نه کار قبیح انجام نگه، مثلا خیال میکرده این بتخانه خراب کرده بعد دیده مسجد.
حالا من بحث تجری و کار ندارم، کلا میگم خیلی وقتا طرف مثلا یه کار قبیحی انجام میده ولی باطنا آدم
با اصلا قبیحات با بابا نیست. گفتم قبح ربطی به حسد به سوء سریره نداره، مگه عاصی ربطی به سوء سریره داره؟ شیطان گوله ای زده دیگه، کار بدی انجام داد برای این کار مذمت میشه.
چجوری میفهمن که فعلی حتما باید فاعلی هم قبیح؟
چون که فاعل قبح فاعلی معنای سوء سریره نیست. قبح فاعلی یعنی این شخص این کار از این شخص بده، معنی قبح فاعلی اینه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين